چون فاصله میان جلسات طبعا فاصله چشمگیریه، من فقط اشاره میکنم که بحثی تحت عنوان سرمایه های انسان داشتیم و گفتیم که ما با مجموعه یک سلسله دارایی ها در زندگی این جهانی داد و ستد میکنیم با دیگران و میخواستیم ببینیم این سرمایه ها اولا ماهیتشون چیه؟ و ثانیاً در باب ارزش واقعی سرمایه ها سخنی بگیم. خب اگر به یاد دوستان مونده باشه از داشتن شروع کردم، یعنی مسئله ثروت، بعد که داشتنهای ماست، بعد رسیدم به نمودنهای ما که عبارت می شد از شهرت، قدرت، احترام، آبرو و محبوبیت. این پنج تا نمودنهای منه در جامعه، یعنی چیزی که در ذهن شما از من و در ذهن من از شما هست. اینم یک بحث بود. بحث بعدی در واقع از کردنها و انجام دادنهای ما بود که عبارت می شد از گفتار و کردار، و بحث آخر از بودنهای ماست که عبارت است از باورهای ما، احساسات و عواطف و هیجانات ما و خواسته های ما. این 11 تا سرمایه که همتون که عرض کردم، یکیش از مقوله داشتن بود، 5 تاش از مقوله نمودن بود، میشد 6 تا، 2 تا از مقوله انجام دادن بود که میشد 8 تا، و 3 تا هم از مقوله بودن که مجموعاً میشه 11 تا. بحث ما درباره اینها بود. الان میرسیم به بحث باورهای ما، تا بعد از باورها هم برسیم به احساسات و عواطف و هیجانات ما و در آخر هم برسیم به خواسته های ما. بحث رو در واقع در باب باورها شروع کنیم. خب باورهای ما هم سرمایه هایی است که ما در زندگی با این سرمایه هم و با این سنخ سرمایه هم داد و ستد های با دیگران داریم. باورهای ما شک نیست که ما در ناحیه باور هیچ کمبود نداریم، یعنی هیچ انسانی نیست که در ناحیه باور معتقد باشه که من به اندازه کافی باور ندارم. فقرات باوری ما فقرات به تمام معنا بی‌نهایت هست. بنابراین انگار این رو خیلی به وفور بین ما توضیح کردن باور. تمام سخن بر سر اینه که این باورها صادقند یا کاذب. ما در واقع به لحاظ کمیت باورها باورهای فراوان داریم، اما مسئله بر سر کیفیت باورهای ماست که باورهای ما صادقند یا کاذب، باور ارزشمندند یا باور فاقد ارزشند. باور به زبان کالاهای مادی بگم، باور واقعی و حقیقی هستند یا باورهای جعلی و تقلبی و ساختگی هستند. این خیلی اهمیت داره. کسی رو نگفتن تا الان از لاحیه اینکه کم بوده باور داشته از میان رفته، ولی گفتن از که چون باورهای خرافی داشته خودش رو از میان برده، ضایع کرده، و چون باورهای توهم‌آمیز داشته چون باورهایی داشته که از سنخ خیالات و اوهام بودن، اینا چرا اینا نابود کننده هستن. بنابراین تمام بحث بر سر اینه که ما باورهای صادق چگونه کسب کنیم، چگونه رفتار بکنیم که باورهای ما تا اونجایی که در وسط ماست صادق باشه، متا واقع باشه و کاذب نباشه، غیر مطابق با واقع نباشه. تمام بحث بر سر اینه. اون شاخه ای از اخلاق که امروز تحت عنوان اخلاق باور نامگذاری میشه و تقریبا عمرش به یک قرن کم کم میرسه، اخلاق باور تمام بحثش بر سر اینه که روش هایی رو اخلاقا بر ما الزام بکنه که اگر اون روش ها بشه التزام نظری و عملی ببرزیم، احتمال این که باورهای صادقمون بیشتر از باورهای کاذبمون بشن، این احتمال تقریب میشه. هرچه آنچه در اخلاق باور گفته شده بیشتر مورد رعایت من قرار بگیره، احتمال این که در سر بیشتری از باورها کاذب باشه صادق باشه و در سر کمتری از باورها کاذب باشه، این احتمال تقویت میشه، قوی میشه. اخلاق باور در واقع مجموعه دستورالعمل هاییست که التزام نظری اولا و التزام عملی ثانیا به اون دستورالعمل ها باعث میشه که من امکان به خطا افتادنم کمتر بشه و احتمال رو به صواب آوردنم بیشتر بشه. ممکنه من الان مثلا 10% از باورهام صادق باشه و 90% از باورهام کاذب باشه. اگر شروع کنم به مقتضای اخلاق باور تجدید نظر کنم در باورهام، وقت در اون صورت احتمال این که 10% باور کاذب من بشه 20%، 10% باور صادق من بشه 20% و 90% باور کاذب من بشه 80%، احتمالش فراوان میشه، احتمالش بالا میره. ما اینو در واقع اخلاق باور، قبل از اینکه توضیح بدم در باره اینکه اخلاق باور ارکانش چیه، این هم عرض بکنم که اخلاق باور کاری به فراورده های باور نداره، به فرایند باور آوری کار داره. ببینید، اخلاق باور نمیگه که اگر کسی معتقد باشه خدا وجود دارد اخلاقی رفتار کرده، یا اگر کسی معتقد باشه خدا وجود ندارد غیر اخلاقی رفتار کرده، یا برعکس نمیگه اگر کسی معتقد باشه خدا وجود دارد غیر اخلاقی رفتار کرده و اگر کسی معتقد باشه خدا وجود ندارد اخلاقی رفتار کرده. اصلا کاری به این نداره که باورهای تو چیه، کاری به این داره که باورها تو چگونه به دست آوردی. فرایند کسب باوره که مهمه، نه اینکه باور چی باشه. مثال ساده بزنم، ممکنه من معتقد باشم خدا وجود داره، شما هم معتقد باشید خدا وجود داره، اما اخلاق باور به من بگه که ملکیان به روش غیر اخلاقی رسیده است به خدا وجود دارد و اون دوستش به روش اخلاقی رسیده است که خدا وجود دارد. هر دو میگیم خدا وجود دارد، هر دو اون عقیده همون یکی خدا وجود دارد، بنابراین فراورده عقیدتیمون این همه. اما ممکنه یکی از ما دوتا سلوک اخلاقی نکرده این و رسیده این به خدا وجود دارد، دیگری سلوک اخلاقی کرده و رسیده به خدا وجود دارد. بنابراین اخلاق باور هیچ وقت نمیگه که بگو ببینم چه باورهایی داری تا بگم کدام یک از این باورهات اخلاقیه کدام یک باورهات اخلاقی نیست. نه، اصلا این نمیگه. میگه به من بگو ببینم باورهات رو به چه طریقی به دست آوردی. بعضی طریقهای کسب باور اخلاقی هستند، بعضی طریقهای کسب باور اخلاقی نیستند. مثال دوم بزنم، دوست عکس مثال اول. ممکنه من معتقد باشم خدا وجود دارد، شما معتقد باشید خدا وجود ندارد، درست خلاف من، اما اخلاق باور بگه هر دوتون اخلاقی رفتار کردید، یا برعکس بگه هیچ کدامتون اخلاقی رفتار نکردید. با اینکه خود باورمون با هم ناسازگاره، ولی ممکنه هر دومون با رعایت قواعد اخلاق باور رسیده باشید به دوتا عقیده ای که این دوتا با هم ناسازگاره، یا ممکنه هر دومون با زیر پا گذاشتن قواعد اخلاقی رسیده باشیم به دو تا باور که با هم ناسازگارن. میخوام اینو عرض بکنم که اخلاق باور محدودیتی برای باورهای ما ایجاد نمیکنه. فقط به ما میگه بعضی از روش‌های باورآوری به هر نتیجه‌ای تو رو بکشونن غیر اخلاقی هم. بعضی از روش‌های باورآوری هم به هر نتیجه‌ای تو رو برسونن اخلاقی هم. مثال بزن. فرض کنید که شما معتقدید خدا وجود دارد مثلا و استدلال قانع کننده‌ای فرضاً دارید بر خدا وجود دارد. منم معتقدم خدا وجود دارد ولی از پدرم تقلید کردم. او میگفته خدا وجود دارد، منم تقلید از پدرم کردم و معتقد شدم به خدا وجود دارد. الان هر دومون میگیم خدا وجود دارد، اما چون من این خدا وجود دارد و از راه تقلید بهش رسیدم، اخلاق باور من میگه به باروش غیر اخلاقی رسیده ای به خدا وجود دارد. ولی شما چون با استدلال قانع کننده رسیده ای به اینکه خدا وجود دارد، اخلاق باور میگه روش اخلاقی را تو رعایت کرد. توجه بکنید، ممکنه من الان معتقد باشم که فلان چیز نیک است، خوبه. اگر از من پرسید چرا، میگم چون افکار عمومی میگوین خوبه و نیکه. شما هم ممکنه معتقد باشید همون چیز خوبه نیکه، ولی وقتی به شما میگم از کجا میگید خوبه و نیکه، نمیگید چون افکار عمومی همشون امروزه میگن فلان چیز خوبه، میگید برای اینکه من برای این سخن خودم دلیلی دارم. وقت در اون صورت اخلاق باور میگه فلان چیز خوب استی که مصطفی میگفت با روش غیر اخلاقی بهش رسیده بود، چون تبعیت از افکار عمومی کرده بود و تبعیت از افکار عمومی در اخلاق باور خلاف اخلاق. اما اون دیگری هم میگفت فلان چیز خوبه نیکه، ولی با این همه تبعیت از افکار عمومی نکرده. بنابراین باید تو باورها بین دو چیز تفکیک کرد، یکی پروسس و فرایند باورآوری، یکی پرودکت و فراورده باور. اخلاق باور به فراورده ها هیچ کاری نداره، میگه فراورده باورت را اصلا من بهش کاری ندارم، من به این که از چه مجرایی، از چه دهلیزی، از چه مسیری به این باور رسیده ای، اینو مشکار دارم و معتقدم از هر مجرایی حق نداری اخلاقا به باورهای خودت برسی. این در واقع نکته اول که میگم. خب اخلاق باور حالا میگه پس از چه مسیرهایی درسته؟ اخلاق باور اولین اصلش که مهمترین اصل اینه که هر باوری که تو به اون باور رسیده ای ولی برای اون باور استدلال قانع کننده داری، این باور خودش هرچی میخواد باشه. همین که تو استدلال قانع کننده برایش اقامه میکنی، معلوم میشه با روش درست اخلاقی به اون باور رسیده ای. بنابراین اگر فرض کنیم، مثال میزن، اگر اسپینوزا با روش کاملا استدلالی رسیده است به این که خدا وجود دارد و مثلا برتراند راسل هم با روش کاملا استدلالی رسیده است به این که خدا وجود ندارد، ولی هر دو با روش استدلالی رسیدن به این، وقت در این صورت اخلاق باور میگه هر دوشون همه آنچه را که در اخلاق باور باید رعایت کرد رعایت کردن، ولو به دو نتیجه متناقض رسیدند. اینات میکنیم. خب اول اصل اخلاق باور اینه که تو باید میزان دلبستگی و پایبندیت رو به یک باور متناسب کنی با میزان قوت ادله‌ای که اون باور رو تایید میکنه. هرچه قوت ادله‌ای که اون باور رو تایید میکنند بیشتر شد، تو هم باید میزان دلبستگی و پایبندی به اون باور بیشتر میشه. و هرچه قوت ادله‌ای که اون باور رو تأیید میکنن قوتشون کمتر شد، تو هم باید میزان دلبستگی و پایبندی به اون باور پایین بیاد. یعنی به گفته ریاضیدانان باید یک تناسب مستقیم وجود داشته باشه بین قوت ادله‌ای که باوری رو تأیید میکنن و میزان دلبستگی و پایبندی که تو به اون باور داری. اگر دیدی که میزان قوت ادله داره در نظر ضعیف میشه، میزان دلبستگی و پایبندیت رو هم ضعیف کن. اگر دیدی قوت ادله‌ای که به سود اون باور وجود داره، این قوت داره در نظر قوی‌تر بیشتر بشه، میزان دلبستگی و پایبندیت رو هم بیشتر کن. پس باید یک نوع تناسب مستقیمی بین قوت ادله‌ای که به سود اون باورند یا قوت دلیل یگانه ای که به سود اون باوره، هرچی این بیشتر شد تو هم میزان دلبستگی و پایبندیت رو بیشتر بکن. دلبستگی و پایبندی هم که میگم، دلبستگی در مقام نظره، پایبندی در مقام عمله. من باید پایبندی عملی داشته باشم و دلبستگی نظری داشته باشم به باوری که به نظرم میاد دلیلش قانع کننده است. اگر از میزان قانع کنندگی دلیل در نظرم کاسته شد، باید به همون درجه هم میزان دلبستگی و پایبندی رو پایین بیارم. و اگر دیدم نه، اتفاقا میزان قانع کنندگی دلیل در نظرم تقویت شد، بیشتر هم شد، خب میزان دلبستگی و پایبندی رو باید افزایش بدم. این در واقع لب اخلاق باوره. اخلاق باور چرا اینقدر اهتمام به این نکته داره؟ چون با استدلال میزان خطای من کم میشه، به صفر نمیرسه اما میزان خطای من کم میشه. اما اگر از غیر راه استدلال من به باوری برسم، امکان این که خطا باشه اون باور و من یک باور کاذبی رو وارد ذهن خودم کرده باشم، احتمالش بالا میره. خب اگر استدلال میزان خطای من رو کاهش میده، به صفر نمیرسونه، چون همیشه احتمال این که در یک استدلالی بازم خطا را رخنه کرده باشه هست. اما اگر باور همراه با استدلال که شد، میزان خطا بودنش کم میشه، وقت مگه ما از غیر راه استدلال هم به باور میرسیم؟ که میگن از راه استدلال به باور برسیم، مگه ما همه باورهامون از راه استدلال نیست؟ خب اولین بار ویلیام جیمز، فیلسوف و روانشناس معروف امریکایی، در اوائل قرن 20 و اواخر قرن 19 نشون داد که ما از 8 راه غیر باور، از غیر استدلال به باورهامون ممکنه برسیم. بنابراین استدلال 8 رقیب داره، یعنی 8 مجرای دیگه هم هست که از این مجاری ممکنه شما به یک باوری معتقد بشید که این 8 هر کدامشون رقیب استدلالن، و اگه شما به هر کدام از اون 8 تن بدید، احتمال مبتلا شدنتون به باور کاذب رو افزایش میدید. اون 8 چیان؟ اولینش اون چیزی که بهش میگیم القاگری، به طور روانشناسی بهش میگیم ساجستشن. القاگری در ساجستشن، در القاگری، من به باوری عقیده پیدا میکنم برای اینکه، و به این جهت عقیده پیدا میکنم به اون باور، التزام نظری و عملی به اون باور پیدا میکنم، که دائما خود اون باور تکرار شده برای من. به جای اینکه یک بار باور رو بگم و بعد به دنبال باور دلیل اون باور رو بگن، هی باور رو تکرار میکنن. این مثل این بوده که فرض کنیم که مثلا کسی به شما میگه که فقط بیک مثل بیک می نویسد. خب این معنیش اینه که هیچ خودکاری مثل بیک نمی نویسد. خب این دلیل میخواد. به جای اینکه دلیل بیارند که هیچ خودکاری مثل بیک نمی نویسد، اگر اومدن از طریق رادیو و تلویزیون و مطبوعات 5000 بار تکرار کردن که فقط بیک مثل بیک می نویسد، وقت کم کم تکرار مدعا تو ذهن من جایگزین چی میشه در واقع؟ دلیل میشه. انعت میکنم. اینو بهش میگن القاگری، بهش میگن ساجستشن. یعنی نمیان دلیل همراه مدعا بیارن، مدعا رو تکرار میکنن و فکر میکنن تکثیر مدعا، توجه میکنید، مدعا رو دائما تکرار و باز هم تکرار و باز هم تکرار کردن، این جای دلیل رو میگیره. با اینکه 50 میلیارد بارم تکرار بکنن که فقط بیگ مثل بیگ می‌نویسن، بازم جای دلیل رو نگرفته. انات می‌کنم. این یکی. خب البته من بیگ مثل بیگ می‌نویسن رو واقعا قرض به جایی نداشتم. اتفاقا من خودم به بیشترین خودکاری که مصرف می‌کنم بیگه. قرضم اینه که هیچ وقتی نمیشه ما فکر بکنیم که با تکرار مدعا میتونیم بی نیاز بشیم از دلیل. یک. یه راه دوم هم وجود داره و اونم تلقینه. تلقین غیر از القاره. القاگری یک چیزه، تلقینگری یک چیز دیگریست. تلقینگری ایندوکترینیشنه در موقع در روانشناسی. تلقینگری چیه؟ اینه که من مدعایی بیان میکنم برای شما، به جای اینکه دلیلی برای اون مدعا بیارم، شما را از یک راه دیگر چنان تحت تأثیرتون قرار میدم که میگید لابد این حرفم چیه؟ درسته. توجه میکنید؟ مثال بزنم. فرض کنید که من معلم ریاضیات باشم. خب یک معلم ریاضیات سالم وقتی که به دانش آموزان خودش میخواد یاد بده که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، چیکار میکنه؟ میاد همونطور که همه دوستان بهتر از من میدونن، میاد یک مثلث رو تابلو رسم میکنه، یک رأسش رو از یک رأس یک زر رو ادامه میده، از همون رأس هم یک خطی به موازات زر ثالث میکشه و همون استدلالی که دیده اید و اثبات میکنه مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. این یک معلم سالم. توجه میکنید؟ در واقع اومده مدعاش رو اول بیان کرده، گفته میخوام براتون اثبات کنم که مجموع زوایای مثلث مساوی با دو قائم است، بعدم اومده با راه خودش اثبات کرده. حالا اگر من اومدم یه معلم ناسالم بودم، گفتم که بچه ها مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، حرف منو قبول کنید، و شماها گفتید که فرض شما دانشجویان دانش آموزان ریاضی من باشید، وقت شما گفتید که آقا به چه دلیل مجموع زوایای مثلث 180 درجه است؟ گفتم الان به چون شدم کوه دماوند را برداشتم از شمال تهران گذاشتم جنوب قم. فرض کنید این کارم تونستم بکنم، تمام رشته جبال شمال تهران را پربلند کردم و گذاشتم جنوب قم. شما اگر دانش آموز تیز هوشی باشی به من چی میگی؟ میگید مصطفی کاری کردی که تا الان تاریخ به یاد نیاورده که کسی کرده باشه، یا تا اونجایی که ما علم به تاریخ داریم در تاریخ کسی تا الان نتونسته سلسله جبال البرز رو برداره بذاره از شمال تهران بذاره تو جنوب قم. کاری هم کردی که احتمالم نمیدیم در آینده هم بازه کسی دیگه بتونه تکرار بکنه، و این نشون میده تو قدرتی داری که نه در تاریخ سراغ داشته ای و نه در آینده احتمالش میدی، اما هنوز اثبات نکردی که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. اون یه حرف دیگریه. این که قدرتی داری که میتونی یه سلسله جبال رو برداری از اونجا بذاری اونجا یه حرفه، این که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، این هنوز اثبات نشده. راجب کنید. چرا؟ چون هر دلیلی دلیل هر مدعایی نیست. اگر مدعات این بود که قدرتی داری که کسی تو الان نداشته، اون مدعات اگر بود اون مدعا رو اثبات کردی، درسته؟ اما مدعات که این نبود که قدرتی داشته که هیچ کس تو الان نداشته، مدعات این بود که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. ما قبول میکنیم که تو الان قدرتی داری که اهلی در تاریخ نداشته، شاید در آینده هم کسی مثل تو پیدا نشه، اما ما هنوز داستان موسل جاش باقی مونده، هنوز اثبات نشده مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. میدونید این معلم ناسالم میخواد چیکار بکنه؟ میخواد به جای این که برای مدعای خودش دلیل بیاره، شما را از یه راه دیگری تحت تأثیر قرار بده و شما بگید کسی که میتونه سلسله جبال را از جایی برداره بذاره جای دیگری، لابد اگه میگه مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، 180 درجه هم هست، اما لابدی نداریم. نه، هیچ دلیلی اقامه نشده که کسی که بتونه یه سلسله جوال را از جایی برداره جایی دیگه بذاره، این حرفاش صادق، هیچ دلیل نداره. برای حرفت باید دلیل بیاری. فکر نکن که جا به جا کردن کوه دلیل مدعای مجموع زوایای مثلث 180 درجه است میشه. نه، مدعای مجموع زوایای مثلث 180 درجه است دلیل خودشو میخواد، با هیچ راه دیگه نمیتونه انات میکنی. اما اگه دقت بکنید، من و شما ها اگه کسی هم چی کاری کرد، فوری خودمون رو وامیدیم در مقابلش، تسلیم میشیم، میگیم دیگه کسی که هم چی کاری کرده اناد میکنیم، این دیگه لابد راست میگه که من از مزاوید مسترده 180 درجه است. یه وقتی من تو دانشگاه داشتم مثال میزدم، سالها پیش که دانشگاه درس میگفتم، وقتی که دانشگاه گفت که نه، میدونیم که دلیل نشده، اما خب کسی این کارو میتونه بکنه، اگه قبول نکنه ممکنه گوشا اونو مثل گوش الاغ دراز بکنه و خودش کارش کنه، میگه چجوری تو خونه و کوچه و خیابون با یه گوش دراز. یعنی اینا معناش میدونی چیه؟ معنیش اینه که عوامل غیر معرفتی باعث میشن ما وا بدیم. نگاه میکنیم با اینکه این ربطی به اون نداره. من همه هر وقت مثال میزنم یادم میاد یکی از دوستانم در اوائل طلبگی من در قم، سال 58 که من تازه طلبه شده بودم در قم، من رفتم مشهد، تابستون رفتم مشهد. در مشهد یکی از رفقای طلبه رو دیدم که تازه ازدواج کرده بود، یکی دو ماهی بود ازدواج کرده بود، اومده بود مشهد. به من گفت که آقا من تازه ازدواج کردم، اومدم مشهد ولی خانم رو با خودم نیاوردم، حالا میخوام برگردم برم عرض میکنم که شهرمون. اون وقت دیروز رفتم از آیت الله بهجت که ساکن اومده بودن مشهد برای تابستون، پرسیدم که چه چیزی کادو ببریم برای خانومم، چی کادو ببریم. خب منم برخلاف که همیشه کم رو خجالتی هم تو مسائل عقیدتی با کسی دروسی ندارم، گفتم واقعا حماقت از این بالاتر میشه. آدم آیت الله بهجت، یه پیر مرد 90 ساله که این دائما داره ذکر میگه، ورد میگه و عرض کنم با هر چه مقامات هم براش قائل باشی، این معنای اون مقاماتش این نیست که میتونه بفهمه یه نوعروس 19-20 ساله این چه کادو براش ببرن. گفتم تو باید برید در یکی از این بوتیک فروشی ها از یه جوان بپرسی اینا، هر سوالی باید از اهلش کرد. خب اما من و شما چون معتقدیم آیت الله بهجت مقاماتی داشته، چه بسا اینقدر حماقت پیدا کنیم که کادویی رو که باید یک کسی روانشناسی یه دختر جوان 19-20 ساله تازه عروس رو بدونه تا بتونه بگه چه کادویی برش بخرید، ممکنه بریم از آقای عرض بکنم که بهجت نموز. این در واقع خطای آقای بهجت نیست و خطای منیه که اینقدر ابله هم که نمیفهمم آقای بهجت رو باید برای یه چیزی که سراغش رد. حالا آقای بهجت اگه بگه که من به دلیل اینکه فلان کشف و کراماتو دارم میفهمم که چی باید برای عروسه بود، من میگم این هم مثل هم هست. اگه همه کشف و کراماتت هم مسلم باشه و دروغ نباشه و درست بهت گفته باشن، درست در واقع گزارش داده باشن، همه اینا نشون نمیده که تو میفهمی که بهترین کادو برای یک عروس جوان، یک عروس جوان چی. این معناش اینه که ما نباید تحت تأثیر یک عامل غیر معرفتی قرار بگیریم و حرف یک کسی رو قبول بکنیم. اون کسی که میگه الف به اس، باید برای الف به اس دلیل بیاره، نه یه چیزی نشون به ما بده که ما هممون یه بار دهنمون وا بمونه و بگیم کسی که این چیز رو نشون میده حتما الف به اسی هم که میگه اینم درست. اینات میکنیم. و از همین جا میخوام یک اشاره بکنم به مسئله معجزات پیامبران که دیگه شرطش نمیده. عرض بکنم که اینم یک نکته دو. بنابراین رقیب دومم هم در واقع همین دیگه عرض میکنم. رقیب دوم استدلالم تلقین پذیری که من تلقینات دیگران درم مؤثر واقع میشه. رقیب سوم افکار عمومی. خیلی وقتا یک کسی دلیلی بر مطلبش نداره، میگه پس تو چرا معتقدی به این؟ میگه همه همین رو میگن، بازی میکنی همه همین رو میگن، شما از هر کی بپرسید همین عدد به اصل من رو میگه. یعنی تبعیت از افکار عمومی، تبعیت از افکار عمومی هم هیچ وقت دلیل بر صدق یک سخن نمیشه. یعنی امکان این که افکار عمومی همشون بر خطا باشن در باب یک مسئله منطقا منتفی نیست، منطقا منتفی نیست. یعنی امکان اجماع نه فقط افکار عمومی یک جامعه، بلکه امکان اجماع هر 6 میلیارد انسان روی زمین بر یک امر خطا هم هست، منطقا منتفی نیست. بنابراین صرف این که افکار عمومی به یک رأی قائلن، این دلیل بر اون رأی نمیشه. ممکنه افکار عمومی هم خطا بکنن، ممکنه افکار عمومی اجماع بر خطا پیدا بکنن. به زبان ساده تر، ما نباید اگر خطا رو یک کسی کرد بگیم خطا است، اما 6 میلیارد همون خطا رو کردن فکر بکنیم که ثواب میشه. تکثیر خطا، خطا رو تبدیل به ثواب نمی کنه. اگر من یه خطا بکنم شما قبول نمی کنید خطا؟ اگر من آقای دکتر خطا بکنیم باز چون دو نفریم هنوز ممکنه بگید خطا میکنیم، اگه 3 نفر هم بشیم هنوز ممکنه خطا بکنیم، اما اگه 6 میلیارد شدیم وقت میگید حتما خطا نمیکنیم. چه دلیلی داره؟ امکان داره که اون 6 میلیارد بقیه‌شون هم مثل من آقای دکتر و مثل من آقای دکتر اون 5 نفر دیگه اونا ممکنه خطا بکنن. افکار عمومی صدق چیزی رو نشون نمیده، بنابراین باورهایی که از راه افکار عمومی میگیریم اینم رقیب سوم استدلال. استدلال یه رقیب چهارمی هم داره و اون بزرگان جامعه هست، اونایی که امروزه بهشون میگیم گروه های مرجع. اینم رقیب چهارم، گروه های مرجع که قدیم میگفتن اکابر، اکابر جامعه، چشم پرکن های جامعه. قرآن چند جا نقل میگه جهنمیان رو بهشون میگیم که ما سلککم فی سقر، چی شما رو جهنمی کرد؟ و میگن چی؟ میگن اکابر قوم ما، بزرگان جامعه ما اینو میگفتن ما قبول کرد. بزرگان جامعه، چشم پرکنهای جامعه، اونایی که ملع جامعه هم بفهمیده زبان عربیش، اینا هم صرف این که ملع جامعه هستن و اکابر جامعه هستن، اینا هم دلیل بر این نیست. و وقتی میگم اکابر جامعه معنیش اینه ها که آینشتاین فیلمسن که در فیزیک ریاضی و در فیزیک کیهانی و در ریاضیات یکی از بزرگترین مغزهای تاریخ بشریته، همون آدم هم تو حوزه کار خودش سخنش شنیدنیه. اگه همون آدم هم درباره یک مطلبی در تاریخ اظهار نظر کرد، آنشنای تو اون مطلب باز سخنش قابل اعتنا نیست، چون صرف اینکه یکی از بزرگان تاریخ بشریته و واقعا یکی از مفاخر تاریخ بشریته به گمان من، اما معنیش اینه که تو بیته کار خودش سخنش پذیرفته نیست. همون آدم اگر درباره این سخن تاریخی گفت اناد میکنید هیچ قابل اعتنا نیست. چرا؟ چون بزرگیش رو از مورخ بودنش به دست نیاورده، بزرگیش رو از فیزیک و ریاضیات به دست آورده، دیگه در غیر حیطه فیزیک و ریاضیات اونم مثل من میمونه. بنابراین اکابر جامعه هم به صرف این که اکبران جامعه و ملع و چشم پرکنهای جامعه هم. امروزه ما در واقع به جای اکابر جامعه میگیم گروه های مرجع. یعنی وقتی که میخواییم یه چیزی بگیم درسته، یه هنرپیشه سینما رو میگیم بیا تو تلویزیون بگو این درسته، یا یک فوتبالیست بزرگ رو میگیم بگو اون درسته. هنرپیشه سینما کاملا محترم به عنوان یک هنرمند، یک فوتبالیست کاملا محترم به عنوان یک بازیگر، اما معناش این نیست که حالا که شده یکی از گروه های مرجع جامعه، این دیگه در باب هر چیز اظهار نظر کرد سخنش درست. توجه بکنید این هم رقیب چهارم استدلاله که گاهی وقتا ما از این طریق، گاهی وقتا استدلال ما از راه منافع گروهی ما برسیم. یعنی منفعت گروهی ما اقتضا میکنه که چیز قائل میشیم. من نگفتم منفعت طبقاتی، چون نمیخواستم مفهوم طبقه رو بیارم در کار که وقت شما فکر بکنید که فقط یک دیده از میکنم که مربوط به مارکسیزمه. نه، اساسا منافع گروهی، حالا اون گروه میتونه هم صنفان من باشن، مثلا ما پزشکان، ما مهندسان، ما کارخانه داران، ما اساتید دانشگاه،
درسته.
ممکنه نه یک طبقه خاصی باشه مثل طبقاتی که مارکسیست‌ها میگفتن و شاگردان چپ هگلی میگفتن، که خب طبقه کارگر، طبقه بورژوا، طبقه فئودال ممکن طبقه باشه. ممکنه همکیشان باشن. ما مسلمانان، ما هندوان، ما یهودیان همین یک گروهی درست کرده ایم، درسته؟ ممکنه همکیشان، ممکنه همجنسان من باشن. ما مردان هممون اجماع میکنیم برای مطلبی، یعنی بر چیزی نیست. ما زنان هممون اجماع میکنیم برای چیزی. هر گروه بندی اجتماعی احتمال این خطر رو در من افزایش میده که وقتی من عضو اون گروه بندی میشم، هر چی در اون گروه محل اجماع قرار میگیره، من هم چیکار بکنم؟ ازش تبعیت بکنم. خب این یعنی منافع گروهی من ممکنه منشأ یک سلسله باورها در من بشه. اینم هست. اینم می‌کنی. اینم یه چیز. یه چیز ششمی مدهای زمانه است. ما نباید فکر بکنیم مد فقط تو لباس و تو کفش و کیف و کلاه مد وجود. گاهی وقتا مدهای فکری هم پدید میان. یک فکری مد میشه در یه جامعه، در یک برهه تاریخی. اینم می‌کنی. ما معمولا نسبت به مدهای لباس و پوشاک و کفش و کیف و کلاه و اینا ممکنه گاهی وقتا حساسیتی نشون بدیم که خب حالا مد پاریس اینه، مد ایتالیا در کفش اینه، من نمیخوام از مد تبعیت بکنم. اونم گاهی. اما نسبت به مدهای فکری واقعا این حساسیت رو نداریم و گاهی وقتا حواسمون نیست که یه چیزی مد میشه توی جامعه. راجع میکنیم. مثلا مثال میزنم، الان مثال خیلی مربوط به بحثمون بزنم. خب مولانا عظمتش دیگه مورد اعتراف و همه جهانی. فکر نمی کنم کسی در جهان مولانا رو بشناسه و به علو و قدرش و عظمت فکریش عرض کنم که اعتراف نکنه. اما قبول دارید که نسبت به 80 سال پیش، 50 سال پیش، الان مد شده که ما مثنوی خوانی کنیم؟ اینم یه مد شده. توجه میکنیم؟ مد شده عنایت به افکار مولانا. این سر سوزنی به مولانا رفت نداره و عظمت فکری مولانا سر جاشه. این ما را دارم میگم. ما میگم یه زمانی همین حالت را ما نسبت به سعدی داشتیم. توجه میکنیم؟ نسبت به سعدی داشتیم. الان اون جایگاهی که سعدی 60 سال پیش تو خونه های پدران ما داشت، الان جاش داده به کی در واقع؟ به مولانا. کار به حق و باطلش هم ندارم، فقط بحث اینه که ممکنه الان خیلی از ما بریم مثنوی خوانی فقط به دلیلی که مثنوی خوانی هم چی شده در واقع؟ یک مد زمانه است. اناد میکنیم. خیلی وقتا ممکنه ما بچه ها می کلاس موسیقی ببریم چون مد شده که آدم باید آدم فرهیخته، پدر و مادر فرهیخته، بچه‌شو باید کلاس چی بره؟ جناب یه وقت هست نه. شما با یک استدلالی توی پدر یا توی مادر معتقد میشی که بچه باید یه هنر، یه شاخه هنری رو یاد بگیره. خب بچه‌ت میبره کلاس موسیقی، اون گوشه نداره. اما اگه ته دل این باشه که چون بچه‌های خاله‌ش هم میرن کلاس موسیقی، بچه‌های عموش هم میرن، بچه‌های همسایه‌ش هم میرن، همکلاسی‌هاش هم میرن، این معناش اینه که تو تابع یک مد فکری شده. یه مد فکری اومده جای استدلال رو گرفت. الان زبان خارجی یاد گرفتن یک ضرورت واقعا، اما اگر فهمیده باشی این ضرورت رو و خودت یا بچه‌ت برید کلاس زبان، این ارزشمنده. اما اگه بگی خب دیگه همه الان میرن کلاس زبان، اینم یک مد فکریه. ما خیلی وقتا تابع مدهای فکری هم قرار میگیریم. اینم یک. یک سلسله، اینم یک در واقع رقیب دیگه. رقیب هفتمی که میخوام عرض بکنم هولفکنیه، تروریزمه. منتها تروریزم نه به معنای تروریزم فیزیکی. هول افکنی، هراس افکنی فکری. هراس افکنی فکری یعنی چی؟ یعنی میگن اگر به این عقیده معتقد نشی، سنگ رو سنگ بند نمیشه. حاجی میکنی؟ اگه به این عقیده معتقد نشی، تو میشی از سوفسطائیان. اینا تروریسم فکریه. راجع میکنیم، تو رو از یه چیزی میترسونن، میگن میدونی که اگه به این معتقد بشی دیگه تو جامعه سنگ رو سنگ بند نمیشه، و چون هر کسی میترسه تو جامعه آنارشی برپا بشه و هرج و مرج برپا بشه و خودش چیکار میکنه؟ کنار میکشه. ما تو کتابهای خودمون اگه دوستانی مثل من سابقه تحصیلات حوزه‌ای داشته باشن میدونن که تای فکری میشد یک کسی که میگن و هازا سفسد، این دیگه تو رو میکنه از مقوله سوفسطائیان، و خب سوفسطائیان که معلومه که چقدر موجودات بدی بودن، توجه میکنید؟ یا میگن و هازا کفر، یا هازا الهاد، توجه میکنید؟ اینا هراس افکنی فکر، تروریسم فکریه، یعنی تو را به جای اینکه سخنت رو رد کنن نشون میدن که این سخنت یه عواقب بدی داره، که این عواقب بد دامنگیر خودت یا جامعه یا خودت و جامعه میشی. وقت اینجا فوراً هم از حرف خودش چیکار میکنه؟ برمیگرده. خیلی وقتا یه ایده ای رو میگن اگر این ایده رایج بشه جامعه به هرج و مرج میفته و تو فوری میترسی که تو رو مروج هرج و مرج تلقی بکنن، وقت از عقیدت برمیگردی. این هراس افکنی، هول افکنی فکری هم اینم یک رقیب دیگر استبداد. و اما آخرین رقیب استبداد راجعه میکنیم که اونم رقیب کم اهمیتی نیست، اینه که شما از راه مخالف خانی بخواید روش بکنید. همه ما میگیم الف به است، چون هممون میگیم الف به است، یکی بلند میشه میگه نه الف به نیست. اگر هممون میگفتیم الف به نیست، او پاشه توی کفش میکرد که نه علف ده است. چرا؟ چون بعضی ها گمان میکنن هویتشون رو از راه میزان نفیه ها میتونن نشون بدن. من اونم که فلان عقیده رو هم قبول ندارم و بهمان عقیده رو هم قبول ندارم و بیسار عقیده رو هم قبول ندارم. و دلیلش همه که اگه همون گفتیم علف ده است، اون بلندشون گفت خیر علف به نیست. و اگر میگفتیم علف به نیست، اون بلندشون گفت علف ده است. تو روان ما این هست که اگر از راه اثباتی نمیتونی خودتو تثبیت کنی، از راه نفی هم میتونی خودتو تثبیت بکنی، بیا از راه نفی. و کسانی هستن عمری قلم میزنن برای یک عقیده فقط برای اینکه این عقیده مخالف همه هست، برای اینکه نشون بدن من با شماها متفاوتم. خب ما این هشت رقیب رو برای استبداد داریم. این هشت رقیب که ویلیام جیمز اولین بار در اون سخنرانی معروف ارادی معروف به باورش در دانشگاه هاروارد فکر کنم در سال 1930 عرضه کرد، تاریخش رو شک دارم، فکر کنم در سال 1930 نشون داد که ما باورهامون از استدلال نمیگیریم، ما باورهامون از این هشت راه میگیریم. و اون معتقد بود بزرگترین مواجهه‌ای که انسان باید با خودش داشته باشه و شجاعت این مبارزه در کم کسی هست، اینه که یک بار باورهای خودش رو بریزه روی میز و تک تکشون ببینن چرا این دست اومده، ببینه کدامش رو استدلال به سودش داره و کدومش که از یک از هشت پری به دست اومده. حالا میخوام بگم اگر باورهای ما از راه استدلال هم به دست می آمدن، بازم امکان خطا درشون وجود داشت، اما دیگه وقتی از یک از این هشت راه به دست بیان به طریق اولا امکان خطا درشون وجود داره. خب حالا که اینطور شد، حالا بحث بعدی اینه که خب اگه از راه استدلال هم احتمال خطا بازم وجود داره، ولو نه به این اندازه که از این هشت راه دیگه، آیا راههایی وجود داره که اون احتمال خطا در استدلال رو هم باز کمش بکنیم؟ اینجاست که به پنج قاعده دیگه تو اخلاق باور میرسیم، که اون پنج تا قاعده دیگه میخوان احتمال خطا رو تو خود استدلال هم چه بکنن؟ کاهش بدن. پس تا الان در واقع سخن بستر این شد که اول اصل اخلاق باور اینه که باورهامون از راه استدلال به دست بیاریم که بتونیم خودمون دلیل بیاریم بر هر کسی که باور نداره و اون رو به آستانه باور خودمون بکشونیم. این نکته اوله. اما وقتی که باورهامون از اون هشت راه دیگه هم به دست نیومدن و از راه استدلال هم به دست اومدن، بازم مسئول از خطا نیستن. آیا میتونیم روش هایی به کار بزنیم که مسئول از خطا نبودنشون رو باز دوباره یه مقدار چیکار کنیم؟ کمتر بکنیم. یعنی بازم میزان خطای استدلال ها رو هم کاهش بدیم. اینجاست که اخلاق باور غیر از اون اصل اول استدلال گرایی میاد 5 تا راه دیگه رو هم پیشنهاد میکنه که اگر ما میذاشتم دیگه برای دوستان خواهم
بود. اون هیبت معجزه پیغمبران هم از این جنس بوده دیگه. مرد اصلا چه رفتی داشت معجزه بر این که این پیامبریش
که کاری میتونه که
دیگران نمیتونن معجزه هستن اصلا اعجاز اجزا در حقیقت آوردی یکی از اون
سخن از جانب خدا این یه دعای دیگه هست غیر از اینه که تو میتونی درخت رو به تکر بگیری. سلام
خانم. بله
بفرمایید. من سوال داشتم. برای یک امر حضوری مثل هنر، آیا میشه با استدلال به حقیقتش نزدیک شد؟ باور هنر به یک باور هنری به گمان من از اصلا که گمان خاصی
بکنید
برای
امری
که
مختلی
برای
نسبت
مثل کار هنری تو قطعاً برای سنجش و داوری در باب اون آثار هنری ما نمیتونیم از استدلال استفاده این کاملا قابل قبول من فکر کنم اکثر بیلسوفان این قبول دارم اما برای من همیشه پرسش هست مثلا بعضی از سالاتت در باب هنر وقتی صحبت مثل کانت که بیش از همه حرف زده و مثل مارتین هایدگر که خوبش اینا زیاد حرف زده در کتاب معروف سرمنشأ آثار هنری اورشلیم دیسکورس اوتسکوپون و کانت خیلی زیاد گفت و دیگران خیلی گفت مثلا آرتور سیدانتو در مورد سلب حمایت فلسفی از هنر صحبت کرده تو کتاب معروف و دیگران پرسش برای من اینجا پیش میاد که اگر بحث استدلال رو خواهیم بیاریم برای بررسی اثر هنری و برای نشون دادن ماهیت و حقیقت و روش‌های هنری که ملزم به مطلبی هستن من همیشه با مشکل مواجه شدم و فهم متوجه شدم که راه نمی‌بره اون استدلال‌ها راه نمی‌تونه حقیقت هنر ببره چرا یه جاهایی رو بی‌انصافی نکنیم یه جاهایی من همونجور که مولانا گفت بحث همین یک دور مرجان دوبر آن دگر باشن بحث جان بود. خب من سوال من اینه که شما از استدلال یه صحبت فرمودید قشنگ خیلی دستبندی روی جان جیمز رو خوب کرده خوب بیان فرمودید و اینکه من میخواستم این رو بگم که آیا نظر خود شما مولانا رو سرکتون بودید آیا میشه واقعا با استدلال راهی بود کنم در صورت خود به خود یه منتقد هنری یا یک مفسر اثر هنری حتی اگه مفسر به هرمنوتیک هم باشه که راه دراز است و میدان فراخ است یا پیداشناسی مثلا هرمنوتیک حتی در اون مرحله هم باز دیگه نمیتونی از استدلال استفاده کرد. کانت مثلا یک اصطلاحی به کار میبره ابشادونگن، یعنی اینکه ما یه شیعی را که میبینیم، من اینو تو نقاشی خیلی خوب استفاده کردم، ما یه شیعی را که الان به چشم ما میخوره از اول اینجور نمیدیدیم، در اصل مشاهده تدریجا از یک حالت نوانس سایگون خارج شده دقیقا شکل بزرگ بکنه میشه دوربین عکاسی که ما اینجوری میگیره اول چیز هست نت نیست به اصطلاح سایه افشاتونگن هست و یه افشات میاد چیز میشه ما اون حدیث تصویر رو میبینیم. اینه که همیشه من این رو وقتی صحبت استدلال اینا میشه در امر غیر غیر اصولی اون رو میشه با تحقیق نگاه بکنم من دوچار تناقض میشه
از کنم که من فکر کنم دو تا چیز رو باید اصلا فرقی کنم، یکی باوره و یکی تجربه هنری.
درسته
تجربه هنری هم که شما اشاره فرمودید فقط با شهود هنری هست، بعدم باید یک اینتویشن هنری داشته و بنابراین اگر اون اینتویشن رو من نداشته باشم هزار بار بر من حرف بزنید اون زیبایی رو درک نمی کنم، اگر اون اینتویشن هم داشته باشم بدون اینکه بر من حرف بزنید اون رو درک
نمی
کنم. تجربه هنری
ما تجربه هنری، پرسش من اینه تجربه هنری مسئول به چه چیزی هستش؟
نه مضمون به هیچ باب نداره.
الان مثلا ما ببینید خود چیز ویلهلم گوته میگه که برای هر مثلا فهمی فرشتگی ما یک فور فرشتگی لازم داریم، هیچ فهم لازم نداره. درسته، من اینو قبول میکنم، یه تمهید مقدمه‌ای باید شده باشه دیگه، ما وارد اون کانتکست و ساحت باید شده باشیم تا بتونیم ارتباط برقرار کنیم. پس مسئول اون میشه.
درسته،
یعنی نمیتونیم بگیم مسئول نیست.
بسیار خوب. نه، فقط بس بسه یه که میگفتید آیا میشود همه باورها را با استدلال، اون باورهایی که از مقوله پیش پرداریم هستن که اصلا باورهای استدلالی نیستن؟
بله، درست.
نه، باورهای استدلالی رو دارم
از این باورهای شهودی
که حاصل شهود باشه؟ بله،
خواهد نداریم. این مقوله که شما اشاره کردیم جایی داری نداریم؟
چرا؟ منابع شناخت شش دارم باورهایی. نه، وقتی میگیم استدلال داریم یعنی یا از راه ادراک حسی میگیم یا از راه درمانگری
میگیم. پس من پرسش من اینه که من این باش مشکل دارم، آیا اطلاق کلمه استدلال به این موارد غیر شهود، غیر استدلالی و شهودی این تیوه چه نمیده که شما چرا فرمیده؟ آیا به نظر شما اطلاق درست؟
بله، استدلال وقتی میگیم یعنی تو حق داری این باور رو داشته باشی.
این باور رو از این لفظه شما زدید که خیلی کمک کرد، ولی اونجوری استدلال میگه که مولوی میگه پای استدلال چوبی بود.
نه، اون استدلال قیاسی بود.
آره، اون استدلال
قیاسی
بود. خاصی که نفکی شد من درست. بله، ما چک کنیم.
جانه بفرمید. من
مشکل افتاری جایی مختلف اول به نظر نیست، این موردش که به نظر اومد مورد اکار و موری برمید که شما اگر که یه مورد خطا باشه با 7 میلیارد فرق نمیکنه. اگر شما بدون یه مورد طرف داره خطا میکنی یا حتی داره کاملا متینه، اما فرض ما کجاست؟ فرض ما اینه که من نمیدونم خطا سیستم صحت و سبوش نمیدونم توی این نوع مواردی که خطا و صواب رو نمی‌دونم، خودی افکار عمومی حالا به تعبیر اجماع نمی‌تونه برای ما یک نوع استدلالی درست کنه که به هر حال حالا 7 میلیارد نه، یه تعداد قابل توجه به خصوص صاحب نظران. من خودم استدلال ندارم، اما صاحب نظران توی رشته
صاحب نظران غیر از افکار عمومیه، اونو بهش میگن عرف اهل علم. از نظر آینشتین رو یادتون بیاد گفتم تو فیزیک و ریاضیات حرفش رو میپذیرید. نه، افکار عمومی غیر از عرف اهل علمه. اون چیزی که بهش میگیم عرف اهل یک علم، مثلا فیزیکدانان در باب مسائل فیزیک، شیمیست ها در باب مسائل شیمی، اما عرف اهل یک علم غیر از افکار عمومیه. ما فقط بحثمون تو افکار عمومی،
افکار عمومی تو مسئله اجتماعی مسئله
اجتماعی
یا سیاسی
یک
نظری
دارم،
من
واقعا یک موضعی ندارم. خب بله، حالا فهمیدم. اینو من سالها پیش نزدیک 20 سال پیش بحث کردم که افکاری که ابجکتیو بالفعل باشن، گفتم افکار یا ابجکتیون یا سابجکتیو، ابجکتیو ها هم گفتم بالفعل و بالقوه. گفتم هر جا ابجکتیو بالفعله که ما حق مطلب رو برامون معلوم شده که نیاز به افکار عمومی نیست، اما اگر ابجکتیو بالقوه بود یا سابجکتیو بود، سابجکتیو بود یعنی از اون چیزه است که اصلا حق و باطل نداره، مثل اینکه آیا آبی زیباترین رنگ جهانه یا سبز، حق و باطل نداره. اگر من زیباترین رنگ جهان رو آبی میبینم، برای من آبی، ایشون سبز میبینن سبز، نیاش می سابجکتیو. یا ابجکتیو هایی که حق و باطل دارن ولی هنوز ما نفهمیده ایم حق کدومه تو این مطالب یا باطل. مثال بزنم، مثلا این من گفتم که در فلان کهکشانی که 700 میلیارد سال نوری از ما فاصله داره اکسیژن وجود داره، و شما گفتید اکسیژن وجود نداره، بالاخره یا شما بر حقی یا بر من دیگه. اما هنوز فیزیک ترازوی پیدا نکرده، معیاری، محکی، سنجهی پیدا نکرده که بفهمیم حق با آقای دکتر یا با من. درست؟ به اینا میگن ابجکتیو های بالقوه، یعنی حق و باطل داره ها، ولی هنوز ترازوی که بفهمیم حق کدومه باطل کدومه پیدا نشده. وقت میگن در ابجکتیو های بالقوه و در سابجکتیو ها، در این دو دسته چون حق و باطل محرز نیست، اونجا باید چیکار بکنیم؟ بگیم مردم، چون اگر این قانون تصویب بشه سودش تو جیب شما میره و اگر زیانش هم از جیب شما میره، پس شما بگید که آیا قانون رو اینجوری عمل بکنیم یا اونجوری. ببینید دقت بکنید چی میگم. بازم مردم اگه همشون گفتن قانون این باشه، حق ازش بیرون نمیاد، حق بوده ازش بیرون نمیاد. اما چون چاره نداشته این حق رو که نتونستیم تشخیص بدیم، میگیم حالا که حق رو نتونستیم تشخیص بدیم، چون اگر این رو بر اساس الف به از قانون بنویسیم یا بر اساس الف به نیز قانون بنویسیم، کیه که اگر ضرری داشته باشه از جیبش میره؟ مردم هم. و کیه که اگه نفعی داشته باشه؟ میگیم حالا مردم، شما میگید بر اساس الف به از قانون بنویسیم یا بر اساس الف به نیز. اما الف به اس و الف به نیست، هر کدومش رو گفتن عمل باید بکنیم، اما از این که صرف هم رو گفتن حقی دانسته نیست. پس تمام بحث ما اینه که هر جا راهی برای فهم حق و باطل هست که اصلا رجوع به افکار عمومی نیست، اینجا که ابجکتیو بالفعل. اما اگر یاس ابجکتیو بالقوه است یا سابجکتیو، از سر ناچاری به حرف مردم اعتنا میکنیم، با اینکه هنوزم نمیدونیم حرف مردم حقه یا باطله. بازم ببینید، هنوز نمیدونیم حرف مردم حقه یا باطله، چون حق و باطل نتونستیم تشخیص بدیم، اما چاره نداریم، چون سودش تو جیب مردم بره میره، زیانش هم از جیب مردم. میگیم خودتون صحیحید، خودتون بگید الف به اصل رو قانونش بکنید یا الف به نیست. اینو من تو کتاب سنت و سکولاریسم این بحثو کردم.
مثلا ببینید، نوع استدلال برای انسان چیه؟ مثلا شما فرض کنید که استاد دانشگاه ریاضی این خیلی مثلا فرموله عجیب ولی به نوع استاد کنید، بعد یک اومد کن مثلا مجموعی زبانی ها سبانش داده و استدلالی برای من نیاورد، من یه نوع استدلال برام درست میشه؟ چون این مثلا سطح‌های بالاتر با استدلال چیزهای ثابت کرده، یکی چیزی که پایین تره رو قطعا استدلال برش هست، من نمیفهمم یا نمیدونم. حالا یه اون خود تنگیش
خب.
بله.
این معناش در واقع این بازی حرف دیگه، این چیزی که بهش میگیم رجوع به کارشناس، مثل پزشک هم همین کار رو میکنیم، حقوقدان هم همین کار رو میکنیم، این رجوع به کارشناسه. یعنی من الان دیگه فراغ بال ندارم که تحقیق کنم در باب صدق و کذب این، از طرفی هم امرم فوری و فوتی. اگر فرصت داشتم برم پزشکی بخونم، میرفتم پزشکی میخوندم، اما الان بیماری قلبیم بهم اجازه نمیده که فرصت ندارم که برای بیماری قلبیم برم 7 سال پزشکی بخونم. در این گونه موارد میگن رجوع به متخصص باید کرد. رجوع به متخصص از سر استراره، یعنی از سر ناچاریه. معناش اینه که چون راه دیگری، اگه فرض بیماری من یه بیماری بود، مثلا فرض کنید ناخنم خشک میشد، فرض کنید، و من میتونستم 7 سال صبر کنم برم پزشکی بخونم، اخلاق باور میگه برو پزشکی بخون و خودت بفهم. اما اگه بیماری قلبی باشه، توجه میکنه، یا دندونم درد میکنه که نمیدونم کارو بکنم، وقت در این گونه موارد اضطرار عملی ما رو به رجوع به کارشناس، رجوع به صاحب نظر میکشونه، توجه میکنی. و این گونه موارد با اینکه گاهی وقتا کارشناس خلاف یافته های منم عمل میکنه، بازم تسلیمش میشم. مثلا مکانیک اتومبیل با چکش شروع میکنه زدن به گرده اتومبیل من، خب من هیچ اعتراضی نمی‌کنم. اگر فرصت داشتم برم مکانیک اتومبیل بشم، هرگز اجازه نمیدم که این با چرتش بیفته به گرده اتومبیل من. اما چون فرصت ندارم، دیگه چاره جز این ندارم. اون اصرار عملیه، و اصرار عملی رو باید با صفت نظری با هم خلط نکرد. ما گاهی اصرار عملی داریم به یک کار، با اینکه به صفت نظری اون کار هیچ گونه یقین و قطعیتی نداریم. از این نظر من همیشه تو بحثا گفتم افاده عملی را با حقانیت نظری نباید مطرح کرد. میشه یک راهی من در پیش میگیرم افاده عملی داره، بر من ماشینم را میندازه، دندون دندم رو از بین میبره، اما باز از این صرفا نمیشه نتیجه گرفت که صدق نظری در کار باشه. چرا؟ از کجا اثبات کرده؟ خب معجزه یعنی چه؟ یعنی کاری کرده که هیچ کس نمیتونه بکنه، درسته؟ اما از این که من کاری کردم که هیچ کس نمیتونه بکنه، نمیشه نچه گرفت من با خدا ارتباط دارم. چه نچه میشه گرفت؟ بله، اما مدعاش فرق میکنه. ببینید من میگم من پیامبر خدام، خدا و من سخن میگه. بعد میگید خب از کجا بگیم بفهمیم خدا با سخن میگه؟ میگم این درخت رو از اینجا تکونش میدارم زرم اونجا. میگم این درخت اینجا تکون میده که دلیل بر این نشه کسی با خدا حرف میزنه. تو مدعی این که تو با خدا حرف میزنی، حرف تو مخاطب خدایی. مخاطب خدا بودن یه مدعاست، این که من میتونم یه درخت در اینجا بزنم اونجا یه مدعای دیگه است. این دو تا نشونه میده قدرتش فقط قدرت روان شناخت باشه. اشکال نداره. شما الان یه قدرتی داری که هیچ کس نداره.
معجزه است.
همین دیگه. منتها میدونی معجزات چرا کار میکردن؟ به خاطر اینکه گذرهای ما همیشه گذرهای منطقی نیست. ما گذرهای روانشناختی هم داریم. مثل اون آدمی که وقتی کشف و کرامات آقای بهجت رو میبینه فکر میکنه دیگه حرفش اون راجع به کادو هم درسته. ما نسبت به انبیا همین حالا داریم. معجزه کارگر بودنش اگه رخ داده باشه، با فرض اینکه اصلا معجزه رخ داده باشه، کارگر بودنش به خاطر اینکه ما گذر روانشناختی میکنیم گاهی وقتا. یعنی از لحاظ روانی وقتی کسی درختی رو تکون میده من وا میدم در مقابلش هستی میشم، اما این گذر روانشناختی گذر منطقی نیست. چرا؟ چون گذر منطقی میگه هر مدعای دلیل خودشو میخواد. توجه میکنید؟ نمیشه برای یه مدعای دلیل بیاریم که دلیل یه مدعای دیگه است. این مدعا سر جاش هنوز مونده.